بازیافته نو من شلوگ خوجه شما را استودیو مرکزی رادیو زودی در پراگ امروهی دارم. روز بخیر. در برنامه پنجم نویبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد. دلاور گولوف پشت پنجره رفت. دادگو پسری وزیر سابق صنعت و انرژیتیک را در اوبوشی گناهگار دانست. وکیلان دفاع گفتند از بالای حکم شکایت میبرند. بازگشت تحریم ها به ایران. مقامات ایران شروع دوری دوم و سختتر تحریم های امریکا را فشار به مردم این جمهوری اسلامی معنی داد کردند. و برفی که دهقانان را غافل گیر و نرخ سبز را ارزان کرد. باغداران در ولایت ختلان امسال به جای فایده هزارها سومان ضرر دیدند.
دورو میدونید خوش است که برای همین همون نرخی همون رسخات کردگی ما را همین چیز نمیخورد.
یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه نسبت دلاور گولوف پسری وزیر سابق صنعت و انرژیتیک حکم خود را صادر کرد. بر اساس ماده‌ای که دلاور گولوف متهم می‌شد، طبق قانون‌گذاری نه کمتر از 5 سال مهلت زندان پیش‌بینی شده است، ولی دادرس پرونده مهلت حبس را با نظر داشت حالت‌های سبک‌کننده تعیین نمود. ظاهراً دلاور گولوف همگی چند ماه پشت پنجره خواهد بود. تفصیلات بیشتر از میرزانبی خالق‌زاد و برات یوسفی.
دادگاه شامنصور پایتخت دلاور گلوف را به یک سال زندان محکوم کرد. دلاور گلوف در لاتوکوبی کارمند اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عیبدار دانسته می شود. حادثه لاتوکوبی دلشاد نرزولازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکلی وزارت کار داخلی با بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسری وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزولازاده وارد مناقشه لفظی شده او را لتکوب کرد. جنجال میان گلو و نرزولازاده بر سر راندن ماشین سر زده بود. طبیبان شفاخانه قریه بالا قبلا بر رادیو آزادی گفته بودند که در این مناقشه استخوان بینی نرزولازاده شکسته است. طبیبان شفاخانه روز 9 ایول سال روان بر رادیو آزادی گفته بودند که دلشاد نرزولازاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده بود. دلاور گلوف پسری شیرعلی گولوف سابق وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان بود که در نتیجه این حادثه اون بازداشت شد و تا 4 ماه در سیزا نگهداری میشد. روز جمعه طوری که مسئولان دادگاه شامنصور به ما اطلاع دادند حکم او خوانده شد و طبق ماده 237 کدکس جنایی یعنی اوباشی به یک سال زندان محکوم شد. اما وکیلان مدافع دلاور گولوف حرف دیگر را به ما اظهار داشتند در رابطه با مسئله پرونده او. خصوصا سعادت امیرشای و وکیل مدافع دلاور گلوف به ما گفت که بعد از دریافت حکم دادگاه یعنی به حکم قانونی در آمدن این حکم دادگاه و در از بالای این حکم شکایت خواهد برد و با در نظر داشت 4 ماهی که وی در سیزا در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد از این یک سال ته کرده میشد یعنی مینوس کرده میشد و او همگی 6 ماه دوره جزای خود را پسر خواهد کرد و به آزادی خواهد برآمد. اما موافق ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان ماده اوباشی مجازات را از 5 تا 7 سال پیش بینی میکند و سوالی که امروز از طرف وزارت کار داخلی و دیگر شنوندگانی که مطرح کردن این است که چگونه دلاور گولوف به یک سال زندان محکوم شد. میرزانبی خالقزاد برای رادیو صفی رادیو آزادی دوشنبه.
پس از خروج امریکا از سازش هسته‌ای با ایران سر از امروز دوری دوم و سخت‌تر تحریم‌های امریکا از جمله تحریم‌های نفتی آغاز می‌شود. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 5 نوامبر درباره بازگشت تحریم‌ها گفت ایران با افتخار تحریم‌ها را می‌شکند و کشورش در هر شرایطی نفت خود را خواهد فروخت. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
در نزد یک زمان سفارت امریکا در تهران ایرانیان مرگ به امریکا شیار دادند و پرچم آن را آتش زدند. این شیار در ایران غیر مقرری نیست و بخصوص در روز 4 نوامبر روزی غصب سفارت امریکا در سال 1979. امسال ازدحام عظیم‌تر بود چون امریکا روز 5 نوامبر تحریمات به ضد سهای نفتی ایران را برقرار کرد. در راهپیمایی روز 4 نوامبر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریمات را جنگ افزار اقتصادی و روانی نامید، اما گفت توطئه و طرح‌های امریکا با مقاومت مردم شکست می‌خورند. هدف از قرار رئیس جمهور دونالد ترامپ که ماه می امریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد وادار نمودن تهران به قطع برنامه‌های اتمی و موشک سازی است و هم بس کردن کمک به نیروهای دست نشانده‌اش در مناقشه‌ها در سراسر خاورمیانه. کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت به 8 کشور اجازه می‌دهد به خرید نفت از ایران ادامه بدهند. خصومت واشنگتن و تهران از همان 29 سال پیش از زمان اشغال سفارت ادامه دارد. دانشجویان تندرو در روز 4 نوامبر سال 1979 بعد از سقوط شاه ایران سفارت آمریکا را اشغال کردند. 52 آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند و از آن روز دو طرف دشمن شدند.
رومیوریم با موضوعی دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک امر خیش کنسپسی سیاست دولتی مهاجرت را به این کشور تصدیق کرد. این سند که 3 سال اخیر اطرافش بحث و زیاد بود سیاست دولتی روسیه را در رابطه با مهاجرت تا سال 2025 معین میکند. روسیه بزرگترین کشور مهاجر پذیر در قلمرو کشورهای سابق شوروی است و سالانه میلیون ها نفر مهاجران کاری را میپذیرد. از جمله حدود 1 میلیون نفر مهاجران تاجیک هم در روسیه کار میکنند و سرچشمه درآمدی خود و اویلاشون است. در برای نقاط مهمی این سند با عبدالله اشوروف صحبت میکنیم. عبدالله سلام، تو اونجایی که با محتوای کنسپسی آشنا شدی سیاست روسیه در رابطه با مهاجرت در 5 سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا تغییراتی در این زمینه در نظر هست یا نه؟
سلام شهلا، نخست اینکه در این حجت روسیه مهاجران را به دو قسمت جدا میکند، گروهی که میخواهند کاملا به روسیه برای زندگی و مقیم شدن آیند و دوم مهاجرانی که موقتا در مهاجرت کره در این کشور هستند. در این سند گفته میشود شماره اهالی روسیه در شرق دور و منطقه بایکال طرفت کم می شود. از این رو کرملین بر روندی مهاجرت چون منبعی بیشتر کردن شماره اهالیش نظر می کند. در این سند تاکید می شود که روندی دادن شهروندی و شناسنامه های روسی به هموطنان ساده تر کرده شوند. بنابر این سند روسیه آماده است در 5 سال آینده به شهروندان کشورهای سابق شوروی که نیتی کار و زندگی دائمی در روسیه را دارند شهروندی بدهد. اما تاکید می شود که برتری به آموزگاران، دختران و مهندسان و صاحبکاران داده می شود. یک تاکید دیگر این است که آنهای به شهروندی پذیرفته می شوند که آمادن به جامعه روسیه همایش یابند و عرف عادت انعنه های این کشور را قبول و رعایت کنند. از این سند همچنان برمی آید که روسیه جرایانی به شهروندی پذیرفتنی دانشجویان خارجی را نیز آسان کرده نیست. از تاجیکستان هم حدود 20,000 دانشجو در مکاتب عالی این کشور تحصیل میکنند و احتمال قسمتی از آنها مقیم این کشور شوند که روند فرار مهاجران را از تاجیکستان باز هم میتزاند.
خب عبدالله، در مورد مهاجرت کاری موقت چی گفته میشود؟ چون اکثر شهروندان تاجیکستان موسمی در این کشور کار میکنند.
شهلا، در این کانسپسیا گفته میشود روسیه دری خود را برای مهاجران کاری که در کشور باقی ماندنی نیستند باز نگاه میدارد. روسیه به نیروی کاری نیاز دارد چون طوری گفته میشود از خود روسیه هر سال حدود 60,000 شهروندانش به مهاجرت کره با دیگر کشورها می روند. بنابر این در این سند گفته می شود که قانون های مهاجرت در روسیه باید خیلی ساده و فهما و در عین زمان اجرا شونده کرده شوند. طوری در این حجت آمده است روسیه هر سال تا 10 میلیون مهاجر کره را در قلمروش می پذیرد. مهاجران حدود 4.5% نیروی کره روسیه را تشکیل می دهند. اکثر آنها بیشتر به کارهای وزنین و سخت مشغولند که شهروندان خود روسیه به اجرای آن حاضر نیستند.
سپاس عبدالله برای صحبت و جویز به تاکید است که روسیه سالهای آخر مقرراتی بود و باش و کاری مهاجران را سخت‌تر کرد. از جمله داشتن پتنت کاری هر ماه تقاضا می شود، گرانی تهیه این سند و رسمیت دیگر شرایط بود و باش مهاجران تشنه کار و درآمد را به مراتب وزنین نموده است. و در ادامه موضوع روسیه، این کشور از پلیس بین‌المللی یا اینترپول خواسته است برای بازداشت کاملا اورون و یک شهروند تاجیکستان مساعدت کند. به گفته مقامات روسیه این زن تاجیکستانی به عضویت در سازمان افراطی متهم می شود. در برای این زن در صحیفه رسمی اینترپول معلومات زیاده نیست و فقط گفته می شود که او 35 ساله است و زبان تاجیکی، ازبکی و روسی را می داند. ظاهرا این زن تاجیکستانی در عراق و یا سوریه قرار دارد. روسیه در مجموع شهروند تاجیکستان را طریق اینترپول جستجو دارد. اکثر این افراد با فعالیت های تروریستی، ترغیب تروریسم و عضویت در گروه های تندرو و کشتار و قاچاق مواد مخدر متهم می شوند. برخی از ساکنان محله در شمال پایتخت تاجیکستان شکایت دارند که آنها را در پیش روی سردی ها به اصطلاح به خانه و در می گذارند. مقامات شهرداری به خاطر بنیاد مرکزی سیاحی ده ها منزل را در این منطقه تخریب کردن است. ساکنان از چی ناراضی اند؟ اسکندر فیروز و امریدین علیموف با ما و شما قصه می کنند.
آقا مایده خاکی قویسان چشمش مایده چیز خیر نمی کنند. ساکنان محله ورزابگیس روزی دویوم نویبر به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه آمدند و گفتند مقامات میخواهند آنها را از منزلهایشان که ده ها سال در آن سکونت داشتند به پرداخت جبران بیرون کند.
تا حتی مبلغ بعدا نمیدهند که ما به اون مبلغ رفته یکم جا خانه خریم یا که اجاره شینیم.
آنها میگویند حجت های مالکی دارند، با قرار حکومت شهر منزل ساختند. دادگاه شهر دوشنبه ماهی اکتبر حکم کرد که خانه ها غیر قانونی اند و به پرداخت جبران ولنگار شوند. ساکنان خواستند به دادگاه عالی شکایت برند، اما ماموران را هفته گذشته در نزد خانه هایشان دیده نگران شدند. محله ورزابگیس در کناره شهر دوشنبه جایگیر است و تابع ناحیه اسماعیل سامانی است. 31 خانواده بعضی از سال 1994 و گروهی دیگر از سال 2008 در اینجا خانه ساختند. آنها میگویند تا امسال مقامات به آنها اراده نداشتند.
سیکم با سیکم فیران میکنند، سیتی اولی فیران میکنند، سیتی کسان جوریه چی میدن چف چطور رفیم آخی؟
گلچهرا سفر و از سال 1994 در این محله خانه دارد. میگوید 24 سال پیش این زمین را خریدن و خانه بنیاد کردن. حالا در این منزل با 21 اعضای آیلهش زندگی میکند.
این خمالی ساشت دارد چی میکنم؟ میگو که من جامعه تیم میخیزانم، جامعه تیم بر جامعه میکنم، غمخوری میکنیم. اینا بچه شا میگو که تو غمخوری که آدم ها خیزاندی اول جا کنشانه بخیزم.
زیور اکرموی 34 ساله و دو کودکش با والدین زندگی میکنند. او میگوید چند روز پیش به اعتراض ساکنان همراه شد و از مامورین تهدید شنید.
مایوبی یک مدرت فرزندی ما بولید عربه مرا کشوله کرده که اینا بگیریم بریم دیونه خونه و کلش کنیم.
بعضی از ساکنان منزلها را از دستی دوم خریدند و میگویند شرطنامه خرید و فروششان مهری نتریسی دولتی را دارد.
همه چیزمون را جمع کنه، میگه قد کوچه برو خونه را ترکتر میاره چپه میکنه، ما آدمای کمبغل کجا میرن.
گفته میشود در جای خانه های این ساکنان مرکز سیاحی میسازند. ساکنان میخواهند دولت به آنها منزل دهد یا جبران پولی بپردازد.
و امین هلو با ما خبر رسید که بعد مراجعه رادیو زودی به شهرداری سوپی امروز تایی فیرسی ساکنانی که برای تخریب منزلشان باید جبران پولی بگیرند شروع شده است. و در جنوب تاجیکستان نرخ سیب به مراتب ارزان شده است. چرا؟ گزارش بعدی ما را تماشا کنید.
این سیب ها را می بایست هفته دیگر می چیندند. برف ناگهانی دهقانان را غافل گیر کرد.
مجبور شدیم امون استودنت ها را انمی کم کم سنبت می سوسه برای امی پنجاتینی امون سودا کردیم، امی یک تونش را سودا کردیم.
معمولا باغداران کلوی سیب را تا 5 سامانی می فروختند. آنها می گویند امسال جای فایده هزارها سامانی ضرر دیدند.
فایده نمیده، اون ایره دارو میزنی، هر سال ده قبچه سه قبچه دارو میزنی، خوش هست میکنی برای همی همو نرخی همو رسخاتی کردگیمون همی چیز نمیپرار رسخات.
دهقانان از سبهایی که بعد از برف ذخیره کردند امید زیاد ندارند. اگر ارزان نفروشند تلف میشود. بارش ناگهانی برف در ناحیه های شمسدین شاهین و مومن آباد و خوالینگ دهقان بازار شهر کلاب را پر از سیب کرده است. فروشنده ها میگویند سیب را از دهقانان از 50 درهم تا یک سامانی خریده به بازار وارد میکنند.
نه برای فروشنده خوبه نه برای دهقان. برای که باید گردون یاری در گردون یاری
بارشی بر وقتی برف امسال و پایین آمدن حرارت هوا نه تنها به حاصل سیب، همچنین به حاصل کارتوشکا و دیگر زراعت های تیرماهی تاثیر کرد.
برنامه ما پایان است. خدا نگهدار.
هر جنسو قیمت رو بالا خیلی ارزان کرده، 3 تومن ارزان کرده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار می‌بینید.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. از روز 5 نوامبر تحریم‌های سخت آمریکا به ضد ایران مورد اجرا قرار گرفت. تحریم‌هایی که پرزیدنت دونالد ترامپ آنها را همچون شدیدترین نام برده است، بخش‌های انرژتیکا، انتقال بار از راه‌های بحری، ساختمان کشتی‌ها و عرصه مالی را در ایران در بر می‌گیرد. مقامات آمریکایی در گذشته گفتند جاری کردن تحریم‌ها به خاطر وادار کردن تهران به تغییر رفتار و ختمی به گفته آمریکا فعالیت‌های ویرانکارانه جمهوری اسلامی در منطقه گرفته شده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در یک اظهارات تلویزیونی صبح 5 نوامبر گفت علی‌رغم تحریم‌ها ایران فروش نفت را از راه‌های دیگر ادامه می‌دهد.
ما نفتمون رو می‌فروختیم و می‌فروشیم با هر شرایطی. اونقدر ما توان داریم. میگن بله ایران تحریم دور می‌زنه. بله، ما اعلام می‌کنیم ما تحریم غیرقانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور می‌زنیم. چون تحریم شما ظالمانه است، غلطه، برخلاف مقررات بین‌المللی است.
چند ساعت پیشتر از این دونالد ترامپ در یک اظهارات گفت که تحریم‌های نو شدیدترین در تاریخ ایران خواهد بود. می‌بینیم با ایران چه می‌شود، گفت ترامپ، ولی وضع آنها خوب نیست. اشاره ترامپ به نشان‌دهی اقتصادی ایران بود که تا زمانی با اجرا درآمدن تحریم‌های آمریکا بسیار پایین رفته است. مقامات در افغانستان گفتند 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان در یک زدوخورد در ولایت غزنی در 150 کیلومتری جنوب و غربی کابل کشته شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، در صحبت با رادیو آزادی گفت زدوخورد صبح 5 نوامبر و هنگام شروع شد که جنگجویان طالب به پاسگاه در ناحیه خوگیانی حمله کردند. به اطلاع نوری در این درگیری 6 افسر پلیس و 7 سرباز کشته شدند، دست کم 4 افسر دیگر مجروح شدند. اینچنین در زدوخورد 3 ساعته 6 جنگجوی طالبان کشته و 10 نفرشان مجروح شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که حمله ها کاری دستی طالبان بوده است. پسران ژورنالیست کشته شده سعودی از مقامات عربستان سعودی خواستند که جسد جمال خاشقچی را برای دفن به آنها بدهند. سلا و برادرش عبدالله در مصاحبه با تلویزیون CNN گفتند میخواهند پدرشان را در قبرستان شهر مدینه در عربستان سعودی دفن کنند. آنها از پدر خود به حیث یک انسان جسور و خیرخواه نام بردند. سلا گفت به حرفای شاه عربستان سعودی سلمان باور دارد و گناهکاران قتل پدر وی به جوابگاری کشیده میشوند. به گفته سلا مقامات عربستان سعودی تحقیق داخلی را شروع کردند. دادستان استانبول روز چهارشنبه 31 اکتبر رسما اعلام کرد که جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقدی حکومت ریاض، پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول طبق یک نقشه از قبل طرح ریزی شده کشته شده است و سپس جسدش را پاره پاره کرده از این محل بیرون بردند. قتل جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر رخ داد با بحران بین المللی برای عربستان سعودی تبدیل شد. ریاض را در تلاش روپوش کردن این جنایت گناهکار میکنند. خبرنگاران رادیو آزادی سرویناز روح‌الله و آرزوی کریم برندگان جایزه های نمایندگی اینستیتوت جنگ و صلح در تاجیکستان شدند. مراسم تقدیم جایزه ها روز 5 نوامبر در مهمانخانه سرینا در دوشنبه با حضور دیپلمات های خارجی، نمایندگان جامعه شهروندی و مطبوعات برگزار شد. سرویناز روح‌الله، خبرنگار رادیو آزادی، در بیروی دوشنبه برنده جایزه ویژه اینکاسگری مسائل زنان و کودکان شد. آرزوی کریم، خبرنگار رادیو آزادی، در ولایت ختلان در آزمون توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی جای دوم را گرفت. جای اول را جمشید معروف خبرنگار از سوخت و جای سوم را مشهور امام نظرف خبرنگار از بدخشان گرفتند. به غالبان جایزه های پولی و دیپلم دادند. اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان در دایره لایحه توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان آزمون ملی بهترین تحقیقات ژورنالیستی را ماه سپتامبر اعلام کرد. یک زن 24 ساله اوکراینی در مالزی برای قاچاق مواد مخدر به زندان یک عمری محکوم شد. دادگاه عالی مالزی روز 5 نوامبر گفت کلاودیا لاپاتکینا برای قاچاق بیشتر از 1.5 کیلو کوکائین گناهکار دانسته شد. این زن را سال 2015 در فرودگاه بین المللی جزیره پننگ مالزی بازداشت کردند و به گفته مقامات در داخل جامدانش چند قطیچه شکلات آشکار شد که در داخلش کوکائین داشت. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دادگاه شامنصور دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژیتیک تاجیکستان گلشیرالی را که در لاتوکوب یک کارمند پلیس عبدار می شد به یک سال زندان محکوم کرد. وی با ماده 237 کدکس جنایی تاجکستان یعنی اوباشی متهم دانسته می شود. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. فریدون بدلزاده مسئول بخش ارتباط با جامعه دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافعی آخرین روز جمعه 2 نوامبر برگزار شد و دادرس پیرو نعیم‌زاده گفت دلاور گلوف به مدت یک سال از آزادی محروم شد.
روز جمعه دلشون بود شد پرونده جنسیشون نسبتشون تمام کردن. چوره پیشگیریشون همه خیلمون در حبس یک سو محکمشون کردن کالونیشون فرزور اخجان.
نزدیکان دلاور گلوف گفتن که از حکم دادگاه راضی نیستن. برخی با اشاره به فرزند گلشیرالی بودنی او می گفتن که در نهایت دیگران در لاتوکوب میلیسا گناهگار می برایند و دلاور آزاد خواهد شد. سعادت امیرشایی و وکیل دفاع دلاور گلوف روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که دادگاه ناحیه شامنصور حکم زیرحمایی او را صادر کرد و بعد دریافت حلنامه دادگاه از بالای آن شکایت کساسیونی خواهند برد. اعلان حکم دادگاه در نسبت دلاور گلوف در حالی است که طبق اطلاع دریافتی او در دادگاه خود را قسما گناهگار حساب کرده، اما گفته از حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سال روان اتفاق افتاد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در بحث دادگاه شامنصور وزارت طرف بحث نبود، از این رو در ارتباط به این حکم دادگاه اظهار نظر ندارد. یک مقام از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در این بحث دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی همچون جبر دیده حضور داشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌افزاید دلشاد نرزلازاده می‌بایست نظری خود را آید به حکم دادگاه روشن می‌کرد، اما خود نرزلازاده به زنگ‌های پیوسته ما پاسخ نداد. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که جانبداری عادلانه تحقیق شدن این قضیه می‌باشد. سعادت امیرشایی وکیل دفاع دلاور گلوف می‌گوید که از این حکم دادگاه شکایت خواهند برد.
روزی نهم بیاید اگر 4 ماه رسو می شود. این درام سراغ می دونه الوی آدم شیشتست کن. کن دارد. البته قانون هم خیلی است دخوی. امروزی سال پیش از اینه که قانون تقریبه دیلوه در آور یک روز دو روزی صبح می خورد. خود یک روز صبح می خورد اما به اینابت گرفته می شود. از روزی به حبس گرفتن.
حادثه در یکی از خیابانهای مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر میلیسا دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتوکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. بعدن طبیبان گفتند که در این مناقشه استخوان گونه به بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان بیمارستان قریه بالا آن زمان همچنین گفتند که دلشاد نرزلازاده از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. نام دلاور گلوف از این پیش ماه مرد امسال سر زبان‌ها رسانه‌ای شده بود. او را روز 10 مرد با گروهی از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسه در طربخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند و برای چنین قانونشکنی به 5 حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر بار گزارش رسید که دلاور گلوف برای غیرقانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است. گلشیرالی سابق وزیر انرژی تاج تاجیکستان در یک صحبت خود به رادیو آزادی آن زمان درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندان او است. شیرعلی گلف پدر دلاور گلف امروز در صحبت تلفنی خیلی کوتاه گفت که درباره این پرونده از من نپرسید. قضیه بازداشت دلاور گلف دوام 4 ماه اخیر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند یک مقامدار سابق و با نفوذ بودن دلاور گلف تخمین میکردند که در نهایت امر احتمالاً دلاور از جوابگری آزاد خواهد شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرعلی بودنی او میگفتند که در نهایت دیگران در لتکوب میلسه گناهگار می برایان و دلاور آزاد خواهد شد. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان حالا بر اساس ماده 237 کدکس جنایی برای 1 سال روانه زندان شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
پهلوانانی تاجیک در جام آسیا اوید به جودو در قزاقستان 2 مدال به دست آوردند. تیم منتخبی جوانان عربستان سعودی قهرمان آسیا میان فوتبال بازان زیر 19 ساله گردید. دسته استرافشان شهری استرافشان در مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان غالب آمد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. پهلوانان تاجیک در جام آسیا اوید به جودو که روزهای 3 و 4 نوامبر در شهر اکتاو قزاقستان دایر شد 2 مدال، یک نشان طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. در این مسابقه ورزشکاران 7 کشور گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان و یونان شرکت داشتند. تاجیکستان را 3 کشتیگیر خیام الدین جبارف، ابراهیم سید اکبرف و سید جلال سیدف نمایندگی کردند. مدال طلا را سیدف به دست آورد. او در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو در قوازمای نهایی بر گشتگیری قزاق جسولان محمد خانف غالب شد. سید جلال سیدف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تاریخ دیدیم در اینجا چمپیون شد. در واخریش نلی خیلی جوانی پرقوت با تجربه میشد با اون دست بالا گردید. آرزو داریم که هرچه میتونستون با بالا برداشته با آبروی بلند با سر بلند به تاجیکستان برگردد.
پهلوان دیگری تاجیک خیام الدین جبارف که در وزن زیر 73 کیلو رقابت کرد با مدال نقره مکافاتانیده شد. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب قزاقستان با کسب 7 مدال طلا، 10 نقره و 13 برنجی جای اول را از آن خود کرد. تیم گرجستان با کسب 4 مدال طلا دوم شد. دسته تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا و 1 نشان نقره جای سیوم را صاحب گشت. خبر دیگر، تیم منتخب جوانان عربستان سعودی که در بازی نهایی بر دسته کره جنوبی با حساب 2-1 پیروز شد، برای 3 بار قهرمان آسیا میان فوتبال بازان زیر 19 ساله گردید. بازی نهایی 4 نوامبر در ورزشگاه پکنساری شهر سیبینانگ اندونزیا برگزار شد. همین طریق مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در اندونزیا به پایان رسید. دسته های منتخب جوانان قطر، کره جنوبی، ژاپن و عربستان سعودی به مسابقه قهرمانی جهان که ماه می سال آینده در لهستان برگزار می شود راحت گرفتند. یادآور می شوم تیم منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا در اندونزیا تا 4-1 فینال راه یافت و در بین 5 دسته بهترین قاره جایگیر شد. و خبری آخرین، به دسته استرافشان شهری استرافشان که با 67 امتیاز غالب مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان گردید، مدال های طلا سپرده می شود. استرافشان حقوق پیدا نمود سال آینده در لیگ عالی اشتراک نماید. تیمی از خطه خوجند که با 67 امتیاز در زینه دویم قرار گرفت با مدال های نقره سرفراز می گردد. برای مدال های برنجی تیم های وحدت شهری وحدت و سرای کمری ناحیه 5 تلاش دارند. وحدت که با 51 امتیاز الان در جای 3 است موسم را به انجام رساند. اگر تیم سرای کمر در 3 بازی موقوف گذاشته پیروز شود صاحب مدال های برنجی می گردد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959. رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
سیو از سوریه والدین گلبانو ماتم گرفتند. مکتب کهنه در عصر نو یا چرا دانشجویان دانشکده در خوابگاه تحصیل میکنند؟
تاجیکستان من اعلان نام برندگان آزمون سفارت آمریکا در تاجیکستان.
از اروبکشی با گدایی زنی اروبکش را اجازه ندادند بچه‌هایش را با خود به وطن برد.
نامگوی موضوع اصلی نشر نو آینده ساز را شنیدید که چون همیشه در این ساعت و این لحظه ها روی موج آزادی صدا میدهد.
السلام علیکم به دوستان خوب و شنونده بسیار گرامی این گفتار. از همراهیتان بسیار شادیم و امید داریم گفتار امروز هم پسند شما خواهد آمد. سروینوس هستم در این گفتار با همکار و همراه هم زرنگیز در کنار شما.
شما خوبید؟ برایتان در آغاز باز یک هفته نو ما برای کار و نیروی زیاد میخواهیم. اما با آینده ساز بودن رو هم فراموش نسازید. امروز در این گفتار ما خبر و ترانه های جالب هم داریم. نوگانی های جوانان رو همین حالا از همکارمون شادمانی یتیم میشنویم.
تربیت گیرندگان مرکز تعلیمی اکادمیای آریتمتیکای ذهنی امپریا زنانی در آزمون جهانی در مسکو 32 نشان به دست آوردند. در سابقه روبلیگا وارد کودکان ایجادکار و اختراکار تاجیک 4 جایزه و جام روباکی را از خود کردند. روزهای 3 و 4 نوامبر در مسکو آزمون آریتمتیکای ذهنی و تکنیکای ربات سازی برگزار شد. در این آزمون 350 کودک از 10 کشور جهان از جمله از تاجیکستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان و ابخازستان شرکت کردند. در این آزمون 33 داننده بهترین آریتمتیکای ذهنی و غالبان آزمون جنسکیت 2017 و یا کودکان نابغه رقابت نموده 6 نشانی طلایی، 11 نقره، 11 نشانی برنجی به دست آوردند. ابوبکر و یاسمن اسمانزاده خوانندگان تاجیک در آزمون موقع 2 و 3 را به خود اختصاص دادند. ایرینا خولواتوا در بخش اختراکار آزمون با لایحه خود انشاءات آینده شهر آرزوهای من سزاوار جای اول شد. او باید سیمای تاجیکستان سال 2050 را تصویر میکرد. لایحه دومی ایرینا در آزمون مجمعه سیاحی در نقطه جاری‌شوی دریا بود. همچنین کودکان اختراکار در آزمون دستگاه های پرواز کننده به محرک را پیشنهاد کردند. در مجموع تاجیکستان از حساب تعداد جایزه ها میان 10 کشور در جای اول قرار گرفته است. سردار ریاست جوانان ولایت سویرلوفسک اولگا گلاتسکیخ در یک ملاقات با نورسان فعال در شهر کیروار گفت که با کودکان باید والدینشان کمک کنند و دولت در برابر آنها مسئولیت ندارد و گفته است دولت به والدین آنها نگفته است که کودک تولد کنید. پاسخ داده است گلاتسکیخ به سوال این که تا کجا حکومت آماده است برنامه های مربوط به کودکان را مبلغ گذاری کند. معلوم نیست که این ملاقات گلاتسکیخ کی برگزار شده است، ولی پخش نواری ویدئویی صحبت این عضو حکومت در شبکه های اینترنتی روز 5 نوامبر انتقال شد. یوگنی کوویشوف رئیس ولایت سویرلوس گفت که از چنین اظهار نظری مقام زیردستش متاسف است و در این زمینه تحقیقات خود را براه میماند. کوویشوف گفته است که برعکس حکومت روسیه در رابطه با جوانان و کودکان سیاست ویژه و پیگیرانه براه مانده در رشد سالمی نسل نورس منفیدار است. در ملاقاتی که ویدئویش به اینترنت راه یافت اولگا گلاسکیخ گفته است که کودکان و نورسان نباید از دولت چیز امیدوار باشند. تمام مسئولیت به دوش والدین است. هنرپیشه و ورزشگری قزاق قاسم جمعغاژین که در هالیوود هم نقش بازیده است در سن 34 سالگی درگذشت. ماموریت سرک دولتی قزاقستان در شهر الماتو روز 4 نوامبر گفت که جمعغاژین روز 3 نوامبر در پی سکته قلبی درگذشت. اکتیور جوان هنگامی هنرنمایی در یک کلوب شبانه که جشن هالووین را برپا میکرد ناگهان خود را بد حس کرده و درگذشت. جمعغاژین در فیلم های زیاد نقش بازیده است.
تشکر از شما برای خبر و تازه های جوانان. و یک خبری تازه دیگر که همین چند لحظه پیش به دست من رسید، این صاحب جایزه شدن دو همکاری خوبی ما است. یکی ارزوی کریم، همکاری ما از بختر، و دیگری هم حالا در پهلوی من نشسته و صحبت دارد. بله بله، سرویناز مبارک باشد. سرویناز
زرنگز، یگان گپ از برنامه بیرون نمورد ها؟
البته این خبری آنچمانچن اسکو باید دوستانمون دونند حتما. سرویناز روح الله خبرنگاری رادیو آزادی در بیوروی دوشنبه برنده جایزه ویژه نیکوسگری مسائل زنان و کودکان شد. ارزوی کریم خبرنگار دیگری رادیوی ما در جنوب تاجیکستان در این آزمون در بخش توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان جای دوم را کسب کرد. با غالبان جایزه های پولی و دیپلم تقدیم شد. جایزه از جانب نمایندگی اینستیتوت جنگ و صلح در تاجیکستان تقدیم شد. سرویناز خوب خوب بگو چی خیر شد؟ چرا بی خبر رفتی؟ نگفتی که ما هم یک دسته گل گرفتیم مخلصی رویم؟
من اصلا به این نشستی سازمان دعوت شده بودم اما از جایزه خبر نداشتم چون اونجا مسئله دیگر هم بود. اما خیلی خرسند شدم، مخصوصا نام جایزه. واقعا هم ما در برنامه‌های رادیو آزادی از سرنوشت‌های مختلف گزارش‌های زیاد آماده می‌کنیم که زندگی زنان کودکان رو به بررسی میگیرد و این مطلب ها به زندگی آنها به تاثیر نمیموند. وقتی کار آدم قدر میشود واقعا کس خوشحال و مایلش به کار بیشتر خواهد شد.
بله درست سرویناز. گزارش های سرویناز را دوست عزیز که در آینده ساز هم صدا دادن فکر میکنم اکثریت در خاطر دارد. همین اخیرا او در برای سرنوشت دختر خردسالی تجاوز شده و کودکی که در بدنش سوزن زیاد پیدا شده بود و سرنوشت های زیاد دیگر گزارش کرده است که در پی در رابطه با این قضیه ها پرونده باز شده و مقامات در پای جستجو و مجازات دادن گناهکاران شد. اما سرویناز از همه گزارشی که در خاطر خودت نقش بسته است و یا سبب شد از کسب انتخاب کرده ات افتخار کنی کدام بود؟
راستی زرنگز، چون در موضوع زنان و کودکان بود جایزه، موضوع اخیری که خیلی بحث برانگیز بود این نقاشی های یک رسام زن جوان معرفت دولت ها بود که خیلی بحث های زیاده و پوکر در شبکه های اجتماعی و حتی بیرون از اون، و این هم یک جوان دختر بود که خیلی هنرش به تنقید کشیده شد از سوی منتقدانش. همچنین یک گزارش دیگر اگر یادت باشد زرنگیز، در برای یک دختره که بود که در دستی اماش بود سودوبه در ناحیه یوون که خبری را توکوب شدنش از سوی او رسانه شد و وقتی رفتیم در برای او گزارش کردیم از خونه اماش گرفته به یتیم خانه سپرده شد و حتی در برای سرنوشت بعدیش هم یک گزارش کرده بودیم که در یتیم خانه چی روز دارد و وای الکی خیلی تغییر کرده بود، حتی با کرته چکن میرقصید و ما این رو به خودی شنونده و بیننده ها هم نمایش داده بودیم.
بله. زمینان در برای معرفت اون رسوم گفتی سرویناز، من هم از این بحث آگاه هم و حتی دوستی عزیز این رو هم باید یاد رست شوم که همین گزارش سبب شد خودی نه تنها معرفت اون رسوم دختر و که خودی مؤلفان اون از جمله سرویناز هم خوب تنقید شنود و بله. در این برای یک گزارش هم در بخشی اصلی رادیوی آزادی با زبان انگلیسی در برای سرویناز نشر شده بود. خوب تشکر سرویناز، بار دیگر مبارک باشه جایزه. و حالا در ویژه گفتاری آینده ساز یک آهنگ میشنویم.
I'm not afraid.
زرنگز فرزانه خوشید و اندسوز شما رو روی موج آزادی ادامه میدیم. زمنان زرنگز ما دیگر همین موضوع سرنوشت کودکان تاجیک در سوریه رو پیگیری نکردیم. بعد زندانی شدن زنان تاجیک و حکم ابد گرفتن آنها سرنوشت کودکان آنها نوروشن موند.
بله، در تاجیکستان نزدیکان زنان و کودکان اگرچه هنوز پورا در برای حکم ابد گرفتن دختران خود خبر ندارند، اما تا جایی میدونند که آنها محبوسند و این والدان حالا در فکر بازگردانی نبیره ها و کودکان خانواده های خود هستند. آنها نمیدونند با چی راه و واسطه این کار رو کنند. حالا مقامات تاجیک هم گفته بود در فکر این اطفال هستند و با دست دادن امکانات احتمال آنها برگردانیده میشوند.
به هر صورت خبری محبس بودن فرزندان والدان را به آن امیدوار میکند که اگر زنده باشند یک روز نه یک روز دیده به دیدار میرسد. وای بر حال مادرانی که علاقه خطیسیای فرزندان خود را گرفتند، مخصوصا زنان و دختران را که ناخودآگاه با تفسیه شوهران خود به دولت اسلامی رفتند.
درست ترینوس. حالا مولا رجب یوسفی همکاری ما در گزارش از سرنوشتی یکی از چنین زنان از قزاقستان قصه میکند.
والدان گلبانو حسنه و خانه خاکسارانه خود را به مراسم عزا و فاتحه خانه آماده کردند. این زن جوان از ولایت اقتیپه قزاقستان سال 2015 به صف گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه پیوست و بنا به خبرها گویا در آنجا کشته شد. آخر ماه اکتبر امسال رسانه‌های محلی گزارش دادند که جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی چند زن جوان از اقتیپه را در سوریه کشتند و یکی از آنها گلبانو معروف با نام ام مریم است. گلجان ایمشه و مادر گلبانو باور دارد که ام مریم دختر اوست. اما نخست به سوالی بخش قزاقی رادیوی آزاده درباره آن که به او درباره کشته شدن دخترش رسما خبر دادن یا نه پاسخ گوید. خبرنگار رادیوی آزاده برای شرح رسمی به اداره امنیت ملی ولایت اقتیپه مراجعه کرد، ولی در آنجا گفتند که دفتر مطبوعات ندارند و بهتر از قضیه از آستان پرسیده شود. در وزارت کارهای خارجه قزاقستان وعده دادند که خبر قتل چند زن جوان در سوریه را میسنجند. حالا مقامات حرف نهایی را در این زمینه نگفتند، ولی گلجان ایمشه و باور دارد که دخترش زنده نیست و برای او مات هم گرفته نیست. گلبانو حسن و سال 1995 در قند آغاش تقریبا 100 کیلومتری اقتیپه زاده شده است و در خانواده عبارت از 4 فرزند یگانه دختر و از همه خردی بود. مادر گلبانو میگوید زندگی دختر یگانه‌اش بعد آشنایی با شوهر آینده‌اش در آموزشگاه تغییر کرد. او در آموزشگاه درسی کامپیوتر می‌خواند. گلجان ایمشه و نقل کرد که داماد گلبانو را هنوز در 17 سالگی‌اش دزدیده بوده است. ماه می سال 2015 چند وقت پیش از آن که به سوریه بروند، گلبانو حسن و از شوهرش جدا شده و کودک 1.5 ساله خود را به والدان گذاشته است. گلجان ایمشه و میگوید دیرتر خدا نبیره را با خود برد و حالا تقریبا 5 ساله است و با پدرش زندگی دارد. ویکتور و گلجان والدان گلبانو حسن و در قند آغاش زندگی دارند. گلجان ایمشه و میگوید خانه اش را به ترتیب می‌دارد تا نزدیکان و دوستان را برای فاتحه خانه خبر کند.
چگونه می توانم آروم بنشینم که او مرده است؟ نزدیکان و همسایه ها می خواهند که برای اظهار همدردی بیایند. می خواهم گوسفندی را سر زده مراسم عزا را به جا آوریم، هرچند جسد او و دفنش را ندیدیم.
ایمشه و افزود تا به حال به سوال آن که چرا دخترش او و خانواده خود را ترک کرده به خاورمیانه رفت جواب نیافته است. این زن ادعا دارد که دخترش تحت تاثیر شوهر خود متعصب شده است. وی نقل میکند که تو دخترش قبل از رفتن به او یک نامه نوشته و در آنجا گفته بوده است دیگر مرا نکوبید، من به سوریه رفتم. والدان نامه را چند روز بعد ناپدید شدن گلبانو یافته و فکر کردند که او همراه همسرش به خاورمیانه رفته است، اما داماد گفته است در این باره چیزی نمیداند و 2 ماه پیش زنش را طلاق داده بود. والدان گلبانو پس از این به اداره پلیس مراجعه کردند.
دیرتر دخترم هم تماس گرفت و گفت که در سوریه است. ماموران امنیتی هم گفتند که دخترم به سوریه رفته است. ما بعد فهمیدیم که او همگی چند روز پیش از رفتن شناسنامه گرفته است.
این مادر با سوال می‌دهد که دخترش به یگان تخصص و جای کار و پول چگونه تا سوریه رسید و میگوید همان شب و روز برای تعمیر خانه پول جمع کرده بودند ولی دخترش آنها را نگرفته است. گلبانو حسنوا که در منطقه دیرزار شمال و شرقی سوریه قرار داشت با مادرش تا ماه اکتبر امسال توسط واتساپ در تماس بوده است. بیش از یک ماه می شود که تلفن او خاموش است. گلجان ایمه شوه میگوید چند پیش دخترش تلفن کرد و گفته است که در سوریه است و برایش پول فرستند تا خود را به ترکیه برساند، اما والدین بازنشسته دختر نتوانستند این خواهشی دختر خود را اجرا کنند.
وای میگفت که مادر به من پول فرست. من فکر میکنم در اونجا کسی او را به این کار مجبور میکرد. ما با او خوب صحبت کرده نتوانستیم.
به نقل گلجان ایمه شود دخترش در طول 3 سال بود و باش در سوریه 2 دفعه شوهر کرده و آنها در میدانهای جنگ کشته شدند و در این مدت 2 طفل به دنیا آورده است که دومش تقریبا 3 ماه است. والدین گلبانو میگویند درباره تقدیر نبیره هایشان در سوریه چیزی نمیدانند. قبلا کمیته امنیتی ملی قزاقستان گفته بود که از آغاز جنگ در سوریه و عراق تقریبا 800 شهروند این کشور به آنجا رفتند. به اطلاع مقامات تا کنون بیش از 100 نفر آنها با اظهار پشیمانی به وطن برگشتند.
خدا دیگر این روز به سر یگان مادر نوید. دوست عزیز آینده ساز را به ادامه صحبت در این گفتار و در یک موضوع دیگر از زندگی دانشجویان دعوت میکنیم.
برخی از دانشجویان دانشکده زبانهای تاجیکستان چند است با شکایت از شرایط تعلیمی خود در فیسبوک و هم نشانه رادیو آزادی مکتوب ارسال میکنند. این دانشجویان از آن شکوه میکنند که با دستور دانشکده درسای آنها امسال نه در سیمخانه های برهوای دانشکده بلکه در بینای خوابگاه این مؤسسه جریان میگیرد. خوابگاهی که اصلا برای خواب و خیز و زندگی دانشجویان پس از درس در دانشکده پیش بینی شده است. یکی از این دانشجویان توسط وایبر به ما نوشته است که در این خوابگاه عادی ترین شرایط برای تحصیل دانشجویان وجود ندارد، حالان که آنها بر اساس شرطنامه تحصیل میکنند و به دانشکده پول میسپارند. به ادعای این دانشجو آنها به جای شکایت کردن نمیتوانند، چون تاکید شده است که خارج میشوند و گپ خانه را باید به قبل به بیرون نبرارند. این دانشجو برای احتیاط خود را معرفی نکرده است.
بله، ما با چند دانشجو آموزگاری دیگر از این دانشکده هم صحبت شدیم. دلداده یک دانشجوی دیگری مؤسسه هم این را تصدیق کرد و گفت آشنای اول خوابگاه دانشکده را که قبلا در آن محصلین از راه دور آمده زندگی میکردند به سینفخونه تبدیل دادند. دانشجویانی را که در این آشیانه زندگی میکردند به آشیانه های بالاتر فرستادند و آنها مجبورند چند نفری در یک خانه زندگی کنند. دلداده میگوید ماموریت دانشکده سبب کوچانیدن دانشجویان این فکولته را در کمبود جای تحصیل در بینای اساسی دانشکده عنوان کردند.
جای نمیرسد. مثلا یک آدیتر را که ما درس میخوانیم روحی بود 22 نفر 16 نفر میبرد، ماندگیش نمیبرد، فکرتش نمیدین تو خیلی شرایط خوب نیتن، ما اصلا راضی نیتن در اونجا
با گفته دلداده. به دلیل ناموفق بودن اتاقای خوابگاه برای تحصیل جای نشست به همه دانشجویان نمیرسد و آنها مجبورند 3 نفری نشینند. دلداده میگوید برخی از معلمان هم به سبب دوری راه از تعلیم به این دانشجویان که بیرون از دانشکده درس میخوانند دست کشیدند. به این ترتیب اکنون این دانشجویان از برخی درس ها محروم شدند.
بعضی معلمان ما به دیان درس دادن به خاطر اینکه هر خوابگاه با بعد از دانشکده برافن اینا راکیرو میسد دیدن که ها راکیرو ها با قیمت ها شده تر.
فکولته فیلولوژی دانشکده زبان‌ها 200 دانشجو دارد و به گفته مقامات دانشکده از روی تعداد این فکولته کمترین دانشجو را دارد و بنابراین آنها به دلیل نبود جای نشست در بینای اصلی مؤسسه موقتاً به بینای خوابگاه کوچ داده شده‌اند. داراسوروبی سخنگوی دانشکده زبان‌ها در صحبت با برنامه آینده ساز گفت این تنها یک امر موقتی است و تا ساختمان بینای نو دانشکده ادامه خواهد کرد.
دانشجو که بسیار است این بینن های باز چنان وقت تجربه آموزی میگن این البته موقتی است، یک دوره معین دارد که البته بوشیدن یک امکانیت مناسب حتما میدونن.
اما دانشجویان میگویند به آنها گفته شده است تحصیلشان در خوابگاه 1 سال ادامه خواهد کرد و دانشجویان از آن نگرانند که در این 1 سال آنها از برخی ساعت‌های درسی محروم مانده و در شرایط ناموافق برای تعلیم چگونه تحصیل خواهند کرد.
امیدواریم مشکل این دانشجویان به زودی حل خواهد شد و آینده ساز رو حالا با یک ترانه دیگر پی میگیریم.
چشمات کی دارم حرف نگفتم، میگویم دانی من عاشقی تو، فقط تو رفیقی جانی، در زندگانی خواهی نخواهی تو باید با من بمانی. نخواب عزیزم، خواب تو ابری کند شبی مهتابی، چشمی تو ستارم و
داری تو، اما آتشو ناری نخواب عزیزم، خوابی تو ابری کند شبی مهتابی، چشمی تو ستارم.
دوستی عزیزی آینده ساز هستید و باور داریم سرنوشتی زنی اروبکش تاجیک رو در خاطر دارید. درباره این زن که 4 فرزند دارد و میگوید شهروند قزاقستان است و از پی عشقش به تاجیکستان آمده است، ما چند ماه پیش گزارش داشتیم.
بسیاری ها به قصه غم‌انگیز این زن توجه کرده و خواستند به او کمک کنند. با گذشت چند وقت هم اکثریت هنوز درباره این زن اروبکش از ما سوال میکنند که کجا شد و چی شد سرنوشتش.
همکاران ما دیگر بار به جستجوی علمی را به یکی از بازارهای دوشنبه رفتند و از اروبکش های دیگر او را سراخ کردند. خبر نو در زندگی این زن هم این است که طور خودش میگوید مقامات گفتند خودش تنها رود و کودکان را به یتیمخانه در دوشنبه سپارند. گزارشی همکاری ما افسانه اکوبیرشو در این باره است.
اونجا یک ما دو ماشین است که ما را نکشتیستم.
المیرا از دور دنیا یک اروبه داشت که رزقش را از آن میافت. آن را هم دزدیدند.
اونجا یک ما دو ماشین است که ما را نکشتیستم. فقط میطلبم زندگی همی گوده که من میبارم. کار کفتیستم کار نیفتیستم. در افتو بزرگ بتیستم که من چی بگریم؟ چی میگه؟ کندو تره بگریم. من کار کنم. ایدم نشدیست یکو جوی نیفتیستم.
المیرا شهروند قزاقستان است و اسنادش را گم کرده است. او از مقامات تاجیکستان خواسته بود برای تهیه حجت و رفتن او فرزندانش به قزاقستان کمک کند. جواب مقامات المیرا را دل سرد کرد.
ما امرای گودکوی تاجیکستان تواشدگی برای همین تاجیکستانی گفت نمیم بای برانس که تاجیکستان گفت
رادیوی آزادی 3 ماه قبل روزگار سخت این زن را نقل کرد. آن وقت هم المیرا از مشکلی اسناد، شرایط سنگین زندگی و نداشتن جای زیست قصه می کرد. بعد نشر این گزارش سفارت قزاقستان در دوشنبه المیرا را دعوت کرده گفته است آماده است برای انتقال او و 4 فرزندش به قزاقستان کمک کند. پدرش هم به سراغش آمد.
پدرم آمد. بچه امکم اومد ای اومد ما یا قطعی گرب زدم اوجه رفتیم که گفت که گودکویا با ایترانت بسپاره خودتم این جواب.
تو آماده شدنی حجت و حالی مشکلات حقوقیش المیرا مجبور است در تاجیکستان بماند. در حجره نیم ساخت گوهربی فراش بازار زندگی میکند.
گفته شد امی زنک در بازار خواب بود گودکش خنه خوردگی گریس. بعد ما گفتم خیر رفتم خونه ماده. ما یه خونه دارم خونم سوزای. ما ایلی بیا بریم همونجا میستیم گفتم. استالو بودا خواه میکرده چورا. یکون کس راش میداد خواه میکرد نمیدادنش. با ستگاک شمه گرو میگش بزرگ با بزرگ.
این زنی 33 ساله در 4 سوی زندگی در مونده است. از یک سو میخواهد با وطنش قزاقستان رود. از سوی دیگر نمیخواهد از فرزندانش جدا زندگی کند.
ما ایجا خونه ندارم، جوی ندارم. یک خونه بتیه که خیلی خونه در زندگی کنم. یک اون چیز ندارم. من فقط با تلبیدن و بچه کده روز گذارشن نمیشه. من از با تلبیم عراب خرم زندگی ما بارم.
تشکر از افسانه و با المیرا و کودکان او ما زندگی خوب و خوش و رفع همه مشکلاتشان را میخواهیم.
زرنگیز گفتم یک نوار گرفته به سامانه سفارت امریکا فرستیم پروا نکردی صاحب یک تلفن نو میشدیم گندمی.
نگو واقعا از من جان بس شد سروینوس و نوارهای جالب هم معین گشتند. با من یک نوار درباره اسما پسند اومد که از جانب یک دختر نوار برداری شده است.
خیر تنها رفته بودی به مراسم جنبستی آزمون، من خبر ندارم. کو بگو چی شد؟
حالا همه را یک به یک میگویم سروینوس. مادر بنیاتی زیبا و سیاه ابرو شدن به ابروان دخترش اسما میمالد. او این کار را با هوس و زیر آهنگ خوب اجرا میکند. جریان چیدن اسما و آب کردن و مالیدن آن به ابرو را رخشانه یک جوان دختری تاجیک در یک نوار کوتاه تصویر و درباره این آرایشات طبیعی زنان تاجیک به خارجیان قصه کرده است. نوار خود را درباره اسما رخشانه با آزمون تاجیکستان من که از جانب سفارت آمریکا اعلان شده بود پیشنهاد کرد.
اسما یکی از قدیمترین دهانه تاجیکا میباشد. این چنانکه میگن کسمیتیکا میشه کسمیتیکای طبیعی. یکون گونه پول صرف کردن لازم نیست. هم تو بسیاری تاجیکان در باهای خود دارند و هم تو میکنند و میتونند از آن استعمال کنند. قاشای ابروانی غوص و نازکی خوش را میکنند.
رخشانه اشتباه نکرد. نوار کوتاهش دقت اکثر تماشابینان را به خود جلب نمود و یکی از بهترین ها دانسته شد. قصه اسما سبب شد رخشانه صاحب یک تلفن نو برای ثبت نوارهای جالبی دیگر شود. آزمون تاجیکستان من رو ماه سپتامبر امسال جف رودنور نماینده سفارت آمریکا در دوشنبه توسط صفحه سفارت در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. هدف به گفته جف تصویر زیبایی‌های تاجیکستان از نگاه جوانان و در شکل نو بود.
اگر اشتباه نکنم 30 نفر نوار سپرید و ما از اینجا 6 کوهلیو شد. و همین زیر در این مرکز این جنبست ما 6 تا تلفنی زمانوی را دادیم. این اشتی انتخاب کمو که دیگر و برای همین از آواز دیهی از لایک این خیل آنها غالب شدند غالب خوش شدند.
یک هدفی آزمون هم به گفته تشبسکاران کمک به مقامات تاجیک در جلب سیاحان به تاجیکستان به ویژه در سال سیاحی است و آزمون جوانان از منطقه های مختلف کشور از نقطه زیبای زادگاه خود نوارها گرفته ارسال نمودند. انیس حاتمی به این آزمون با یک نواری چند ثانیگی در باره زادگاهش خیراقوم شرکت کرد. انیس با این نوارش خواست تماشابینان را به یک موضعی کشف نشده زادگاه خود آشنا کند. Вай гуфт:
"Многи к нам приезжают, зная то, что наш город является курортным, и все приезжают отдыхать.
Ман дар бораи шаҳри худ Қайроқум навор гирифтам. Шаҳри мо чун як мавзеи истироҳати маъруф аст, аммо дар ин ҷо як нуқтае ҳаст, ки онро танҳо сокинони шаҳри Қайроқум медонанд. Ин мавзе Куктулуп ном дорад. Ин як рӯсто аст, аммо табиати он ғайриоддӣ ва хеле зебо аст.
Сама природа там очень необычная, яркая очень.
Ба гуфтаи Анис, сайёҳони хориҷӣ маъмулан пеш аз сафар ба Тоҷикистон мехоҳанд аввал бо ин кишвар тавассути интернет ошно шаванд. Бинобар ин ба қавли ӯ, тавассути чунин наворҳои кӯтоҳ ва дар шакли ғайриоддӣ таҳия шуда, бояд ҷавонон мавзеъҳои зебову дидании кишварро аз тариқи интернет ба сайёҳон пешниҳод кунанд. Анис мегӯяд барои ҷалби ҷавонон ба ин кор ҳам иқдоми мисли озмуни Тоҷикистони мани сафорати Амрико муҳим аст. سفارت آمریکا در تاجیکستان برای تحصیل و فراغت جوانان تاجیک برنامه‌های زیاد دارد. در برابر دیگر لایحه‌های آموزشی و سفربرسازی جوانان به خارج کشور برای تحصیل، اینهات همچنین میان قشری جوان پیوسته آزمون و چوره‌بینی‌های مختلف فرهنگی برگزار می‌نماید. تشکر زیاد از زرنگیز و دوستی بسیار خوبی ما. تشکر از شما هم که تا این لحظه برنامه با ما بودید. تا ملاقات در برنامه‌های آینده آینده ساز، خدا نگهداری شما. خیر.
در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه، من و تو جاویدانه. در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه، تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه، من و تو جاویدانه. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطری بودن تو. اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چی میشد حال من و تو. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطری بودن تو. اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چی میشد حال من و تو. توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. توی در زندگی آرزوی من، دلم مایل دیگری نباشد. توی تنها به خدا باوری من، به کسی باورم نباشد. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطری بودن تو. اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو. گل من زندگی مال من و تو، زندم به خاطری بودن تو. اگر عاشقی عزیزم چی میشد حال من و تو. از اول بی‌وفا نبودم، دمی از تو جدا نبودم، بس جبر و جفا کشیدم با آرزوم رسیدم. از اول بی‌وفا نبودم.
در آغاز هفته نو، من شالوگ خوجه شما را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ همراهی دارم. روز بخیر. در برنامه 5 نوامبر اطراف این موضوع صحبت خواهیم کرد.
Дилавар Гулов пушти панҷара рафт, додго писари вазири субъекти саноат ва энергетикаро дар авбуши гунаҳгор донист ва филони дифо гуфтанд аз болои ҳукм шикоят мебаранд. Бозгашти таҳримҳо ба Эрон. Мақомоти Эрон шурӯи даври дуввум ва сахттари таҳримҳои амрикоро фишор ба мардуми ин ҷумҳури исломӣ маънидод карданд. ва барфе ки деҳқононро ғофилгиру нархи себро арзон кард. Боғдорон дар вилояти Хатлон имсол ба ҷои фоида ҳазорҳо сомони зарар диданд.
Дору мезанем хош аст ки барои ҳамин ҳамин нархи ҳамин расходи кардагимро ҳамин чиз намекорад.
یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه نسبت دلاور گولوف پسر وزیر سابق صنعت و انرژیتیکا حکم خود را صادر کرد. بر اساس ماده‌ای که دلاور گولوف متهم می‌شد، طبق قانون‌گذاری نه کمتر از 5 سال مهلت زندان پیش‌بینی شده است، ولی دادرس پرونده مهلت حبس را با نظر داشتی حالت‌های سبک‌کننده تعیین نمود. ظاهراً دلاور گولوف همگی چند ماه پشت پنجره خواهد بود. تفصیلات بیشتر از میرزانبی خالق‌زاد و برات یوسفی.
دادگاه شامنصور پایتخت دلاور گلوف را به یک سال زندان محکوم کرد. دلاور گلوف در لاتوکوبی کارمندی اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عیبدار دانسته می شود. حادثه لاتوکوبی دلشاد نرزلازاده کارمند ریاستی مبارزه با جنایت های متشکلی وزارت کار داخلی و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده وارد مناقشه لفظی شده او را لتوکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده بود. طبیبان شفاخانه قریه بالا قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که در این مناقشه استخوان بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان شفاخانه روز 9 ایول سال روان به رادیو آزادی گفته بودند که دلشاد نرزلازاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده بود. دلاور گلوف پسر شیرعلی گلوف سابق وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان بود که در نتیجه این حادثه اون بازداشت شد و تا 4 ماه در سیزا نگهداری میشد. روز جمعه تبریک مسئولان دادگاه شامنصور به ما اطلاع دادن حکم او خوانده شد و طبق ماده 237 کدکس جنایی یعنی اوباشی به یک سال زندان محکوم شد. اما وکیلان مدافع دلاور گلوف حرف دیگر را به ما اظهار داشتند در رابطه با مسئله پرونده او. خصوصا سعادت امیرشای و وکیل مدافع دلاور گلوف به ما گفت که بعد از دریافت حکم دادگاه، یعنی به حکم قانونی در آمدن این حکم دادگاه و در از بالای این حکم شکایت خواهد برد و با در نظر داشت 4 ماهی که وی در سیزا در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد، از این یک سال تر کرده میشد، یعنی مینوس کرده میشد و او همگی 6 ماه دوره جزای خود را پسر خواهد کرد و به آزادی خواهد برآمد. اما موافق ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان ماده اوباشی مجازات را از 5 تا 7 سال پیش بینی می کند و سوالی که امروز از طرف وزارت کار داخلی و دیگر شنوندگانی که مطرح کردن این است که چگونه دلاور گلوف به یک سال زندان محکوم شد. میرزا نبی خالق زاد برای یوسفی رادیو آزادی دوشنبه.
پس از خروج امریکا از سازش هسته‌ای با ایران سر از امروز دوری دوم و سخت‌ترین تحریم‌های امریکا از جمله تحریم‌های نفتی آغاز می شود. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 5 نوامبر درباره بازگشت تحریم‌ها گفت ایران با افتخار تحریم‌ها را می شکند و کشورش در هر شرایطی نفت خود را خواهد فروخت. طاهری سفر موضوع را ادامه می دهد.
در نزدی یک زمان سفارت امریکا در تهران ایرانیان مرگ به امریکا شیار دادند و پرچم آن را آتش زدند. این شیار در ایران غیر مقرری نیست و بخصوص در روز 4 نوامبر روزی غصب سفارت امریکا در سال 1979. امسال ازدحام عظیم‌تر بود چون امریکا روز 5 نوامبر تحریمات به ضد ساحه نفتی ایران را برقرار کرد. در راهپیمایی روز 4 نوامبر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریمات را جنگ افزار اقتصادی و روانی نامید، اما گفت توطئه و طرح‌های امریکا با مقاومت مردم شکست می‌خورند. هدف از قرار رئیس جمهور دونالد ترامپ که ماه می امریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد وادار نمودن تهران به قطع برنامه‌های اتمی و موشک‌سازی است و هم بس کردن کمک به نیروهای دست نشانده‌اش در مناقشه‌ها در سراسر خاورمیانه. کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت به 8 کشور اجازه می‌دهد به خرید نفت از ایران ادامه بدهند. خصومتی واشنگتن و تهران از همان 29 سال پیش از زمان اشغال سفارت ادامه دارد. دانشجویان تندرو در روز 4 نوامبر سال 1979 بعد از سقوط شاه ایران سفارت آمریکا را اشغال کردند. 52 آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند و از آن روز دو طرف دشمن شدند.
رو میوریم با موضوع دیگر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک امر خیش کنسپسی سیاست دولتی مهاجرت رو به این کشور تصدیق کرد. این سند که 3 سال اخیر اطرافش بحث و زیاد بود سیاست دولتی روسیه رو در رابطه با مهاجرت تا سال 2025 معین میکند. روسیه بزرگترین کشور مهاجر پذیر در قلمرو کشورهای سابق شوروی است و سالانه میلیون ها نفر مهاجران کاری را میپذیرد. از جمله حدود 1 میلیون نفر مهاجران توجیک هم در روسیه کار میکنند و سرچشمه درآمدی خود و اویله اشان است. در برای نقاط مهمی این سند با عبدالله اشورف صحبت میکنیم. عبدالله سلام، تو اونجایی که با محتوای کنسپسی آشنا شدی سیاست روسیه در رابطه با مهاجرت در 5 سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا تغییراتی در این زمینه در نظر هست یا نه؟
سلام شهلا، نخست اینکه در این حجت روسیه مهاجران را به دو قسمت جدا میکند. گروهی که میخواهند کاملا به روسیه برای زندگی و مقیم شدن آیند و دوم مهاجرانی که موقتا در مهاجرت کره در این کشور هستند. در این سند گفته میشود شماره اهالی روسیه در شرقی دول و منطقه بایکال طرفت کم می شود. از این رو کرملین بر روندی مهاجرت چون منبعی بیشتر کردن شماره اهالیش نظر می کند. در این سند تاکید می شود که روندی دادن شهروندی و شناسنامه های روسی به هموطنان ساده تر کرده شوند. بنابر این سند روسیه آماده است در 5 سال آینده به شهروندان کشورهای سابق شوروی که نیتی کار و زندگی دائمی در روسیه را دارند شهروندی بدهد. اما تاکید می شود که برتری به آموزگاران، دختران و مهندسان و صاحبکاران داده می شود. یک تاکید دیگر این است که آنهای به شهروندی پذیرفته می شوند که آمادند به جامعه روسیه همایش یابند و عرف عادت انعنه های این کشور را قبول و رعایت کنند. از این سند همچنان برمی آید که روسیه جرایانی به شهروندی پذیرفتنی دانشجویان خارجی را نیز آسان کرده نیست. از تاجیکستان هم حدود 20,000 دانشجو در مکاتب عالی این کشور تحصیل میکنند و احتمال قسمتی از آنها مقیم این کشور شوند که روند فرار مغزها را از تاجیکستان باز هم میتزوند.
خب عبدالله، در مورد مهاجرت کاری موقت چی گفته میشود؟ چون اکثر شهروندان تاجیکستان موسمی در این کشور کار میکنند.
شهلا، در این کنسپسیه گفته میشود روسیه دری خود را برای مهاجران کاری که در کشور باقی ماندنی نیستند باز نگاه میدارد. روسیه به نیروی کاری نیاز دارد چون طوری گفته میشود از خود روسیه هر سال حدود 60,000 شهروندانش به مهاجرت کره با دیگر کشورها می روند. بنابر این در این سند گفته می شود که قانون های مهاجرت در روسیه باید خیلی ساده و فهما و در عین زمان اجرا شونده کرده شوند. طوری در این حجت آمده است روسیه هر سال تا 10 میلیون مهاجر کره را در قلمروش میپذیرد. مهاجران حدود 4.5% نیروی کره روسیه را تشکیل می دهند. اکثر آنها بیشتر با کارهای وزنین و سخت مشغولند که شهروندان خود روسیه با اجرای آن حاضر نیستند.
سپاس عبدالله برای صحبت و جویز به تاکید است که روسیه سالهای آخر مقرراتی بود و باش و کاری مهاجران را سخت‌تر کرد. از جمله داشتن پتنت کاری هر ماه تقاضا می شود، گرانی تهیه این سند و رسمیت دیگر شرایط بود و باش مهاجران تشنه کار و درآمد را به مراتب وزنین نموده است. و در ادامه موضوع روسیه، این کشور از پلیس بین‌المللی یا اینترپول خواسته است برای بازداشت کاملا اورون و یک شهروند تاجیکستان مساعدت کند. به گفته مقامات روسیه این زن تاجیکستانی به عضویت در سازمان های افراطی متهم می شود. درباره این زن در صحیفه رسمی اینترپول معلومات زیاده نیست و فقط گفته می شود که او 35 ساله است و زبان تاجیکی، ازبکی و روسی را می داند. ظاهرا این زن تاجیکستانی در عراق و یا سوریه قرار دارد. روسیه در مجموع شهروند تاجیکستان را طریق اینترپول جستجو دارد. اکثر این افراد با فعالیت های تروریستی، ترغیب تروریسم و عضویت در گروه های تندرو و کشتار و قاچاق مواد مخدر متهم می شوند. برخی از ساکنان محله در شمال پایتخت تاجیکستان شکایت دارند که آنها را در پیش روی سردی ها به استیلا به خانه و در می گذارند. مقامات شهرداری به خاطر بنیاد مرکزی سیاحی ده ها منزل را در این منطقه تخریب کردن است. ساکنان از چی ناراضی اند؟ اسکندر فیروز و امردین علیموف با ما و شما قصه می کنند.
آخو زایره خوکی قویستان کشمش مویدی چیزی نمی کنند. ساکنان محله ورزابگیس روزی دویومی نویبر به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه آمدند و گفتند مقامات می خواهند آنها را از منزلهایشان که ده ها سال در آن سکونت داشتند به پرداخت جبران بیرون کند.
تا حتی مبلغ وعده نمی دهند که ما با اون مبلغ رفته یکم جا خانه خریم یا که اجاره شینیم.
آنها میگویند حجت های مالکی دارند، با قرار حکومت شهر منزل ساختند. دادگاه شهر دوشنبه ماهی اکتبر حکم کرد که خانه ها غیر قانونی اند و به پرداخت جبران ولنگار شوند.
باید لایف داریم همش هست. اخو بسیار نه خبرو میگه کجای میره راه میگه کجا رو میمود در این خمکی.
ساکنان خواستند به دادگاه عالی شکایت برند، اما ماموران را هفته گذشته در نزد خانه هایشان دیده نگران شدند. محله ورزابگیس در کناره شهر دوشنبه جایگیر است و تابع ناحیه اسماعیل سامانی است. 31 خانواده بعضی از سال 1994 و گروهی دیگر از سال 2008 در اینجا خانه ساختند. آنها میگویند تا امسال مقامات به آنها اراده نداشتند.
سیکم با سیکم فیران میکنه، ستی اولی فیران میکنه، ستی کسان جوریه چی میدم چف ستون رفیم آخی.
گلچهره سفر و از سال 1994 در این محله خانه دارد. میگوید 24 سال پیش این زمین را خریدن و خانه بنیاد کردن. حالا در این منزل با 21 اعضای آیلش زندگی میکند.
این خمالی ساش دارد چی میکنم؟ میگو که من جا میتیم، میخیزونم جا میتیم، بعد جا میکنم، غمخوری میکنیم. اینا بچه شا میگو که تو غمخوری که آدم ها خیزوندی اول جا کنشونه بخیزم.
زیور اکراموی 34 ساله و دو کودکش با والدین زندگی میکنند. او میگوید چند روز پیش به اعتراض ساکنان همراه شد و از مامورین تهدید شنید.
مایوب یک مدرت فرزندی رو بولید عربه مرا کشوله کرده که اینا بگیریم بریم دیون خونه و کلش کنیم.
بعضی از ساکنان منزلها را از دست دوم خریدند و میگویند شرطنامه خرید و فروششان مهر نتریسی دولتی را دارد.
همه چیزمون را جمع کنه، میگه قد کوچا بروی خونه را تراکتور میاره چپه میکنه، ما آدمای کمبغل کجا میریم.
گفته میشود در جای خانه های این ساکنان مرکز سیاحی میسازند. ساکنان میخواهند دولت به آنها منزل دهد یا جبران پولی بپردازد.
و امین حالا به ما خبر رسید که بعد مراجعه رادیو زودی به شهرداری سوپی امروز تهیه فهرست ساکنانی که برای تخریب منزلشان باید جبران پولی بگیرند شروع شده است. و در جنوب تاجیکستان نرخ سیب به مراتب ارزان شده است. چرا؟ گزارش بعدی ما را تماشا کنید.
این سیب ها را می بایست هفته دیگر می چیندند. برف ناگهانی دهقانان را غافل گیر کرد.
مجبور شدیم همون استودنت ها را انمی کم کم سنبت می سوسه برای همی پنجاتینی همون سودا کردیم، همی یک تونشت سودا کردیم.
معمولا باغداران کیلوی سیب را تا 5 سامانی می فروختند. آنها می گویند امسال جای فایده هزارها سامانی ضرر دیدند.
فایده نمیده، اون این را دارو میزنیم، هر سال ده قبچه سی قبچه دارو میزنیم، خوش اصیص میکنیم برای همون نرخی، همون رسخاتی کردگی ما را همین چیز نمیده رسخات.
دهقانان از سیب‌هایی که بعد از برف ذخیره کردند امید زیاد ندارند. اگر ارزان نفروشند تلف می‌شود. بارش ناگهانی برف در ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین و مؤمن‌آباد و خوالینگ دهقان بازار شهر کلاب را پر از سیب کرده است. فروشنده‌ها می‌گویند سیب را از دهقانان از 50 درهم تو یک سامانی خریده به بازار وارد میکنند.
نه برای فروشنده خوبه، نه برای دهقان. برای تو ارزان داری در ارزان
داری. بارشی بر وقتی برف امسال و پایین آمدن حرارت هوا نه تنها به حاصل سیب، همچنین به حاصل کارتوشکا و دیگر زراعت های تیرماهی تاثیر کرد.
برنامه ما پایان است. خدا نگهدار.
خرج میشه قیمت بالا خیلی ارزان سر 2-3 تومان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. از روز 5 نوامبر تحریم‌های سخت آمریکا به ضد ایران مورد اجرا قرار گرفت. تحریم‌هایی که پرزیدنت دونالد ترامپ آنها را همچون شدیدترین نام برده است، بخش‌های انرژتیکا، انتقال بار از راه‌های بحری، ساختمان کشتی‌ها و عرصه مالی را در ایران در بر می‌گیرد. مقامات آمریکایی در گذشته گفتند جاری کردن تحریم‌ها به خاطر وادار کردن تهران به تغییر رفتار و ختمی به گفته آمریکا فعالیت‌های ویرانکارانه جمهوری اسلامی در منطقه گرفته شده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در یک اظهارات تلویزیونی صبح 5 نوامبر گفت علی‌رغم تحریم‌ها ایران فروش نفت را از راه‌های دیگر ادامه می‌دهد.
ما نفتمون رو می‌فروختیم و می‌فروشیم با هر شرایطی. اونقدر ما توان داریم. میگن بله ایران تحریم دور می‌زنه. بله ما اعلام می‌کنیم. ما تحریم غیرقانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور می‌زنیم. چون تحریم شما ظالمانه است، غلطه، برخلاف مقررات بین المللی است.
چند ساعت پیشتر از این دونالد ترامپ در یک اظهارات گفت که تحریم های نو شدیدترین در تاریخ ایران خواهد بود. میبینیم با ایران چی میشود، گفت ترامپ، ولی وضع آنها خوب نیست. اشاره ترامپ به نشان دادهای اقتصادی ایران بود که تا زمانی با اجرا درآمدن تحریم های آمریکا بسیار پایین رفته است. مقامات در افغانستان گفتند 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان در یک زد و خورد در ولایت غزنی در 150 کیلومتری جنوب و غربی کابل کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت زد و خورد صبح 5 نوامبر و هنگام شروع شد که جنگجویان طالب به پاسگاه در ناحیه خوگیانی حمله کردند. به اطلاع نوری در این درگیری 6 افسر پلیس و 7 سرباز کشته شدند، دست کم 4 افسر دیگر مجروح شدند. اینچنین در زد و خورد 3 ساعته 6 جنگجوی طالبان کشته و 10 نفرشان مجروح شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که حمله ها دستی طالبان بوده است. پسران ژورنالیست کشته شده سعودی از مقامات عربستان سعودی خواستند که جسد جمال خاشقچی را برای دفن به آنها بدهند. سلا و برادرش عبدالله در مصاحبه با تلویزیون CNN گفتند میخواهند پدرشان را در قبرستان شهر مدینه در عربستان سعودی دفن کنند. آنها از پدر خود به حیث یک انسان جسور و خیرخواه نام بردند. سلا گفت به حرفای شاه عربستان سعودی سلمان باور دارد و گناهکاران قتل پدر وی به جوابگری کشیده میشوند. به گفته سلا مقامات عربستان سعودی تحقیق داخلی را شروع کردند. دادستان استانبول روز چهارشنبه 31 اکتبر رسما اعلام کرد که جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقدی حکومت ریاض پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول طبق یک نقشه از قبل طرح‌ریزی شده کشته شده است و سپس جسدش را پاره پاره کرده از این محل بیرون بردند. قتل جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر رخ داد با بحران بین المللی برای عربستان سعودی تبدیل شد. ریاض را در تلاش روپوش کردن این جنایت گناهکار می‌کنند. خبرنگاران رادیو آزادی سرویناز روح‌الله و آرزوی کریم برندگان جایزه های نمایندگی اینستیتوت جنگ و صلح در تاجیکستان شدند. مراسم تقدیم جایزه ها روز 5 نوامبر در مهمانخانه سرینا در دوشنبه با حضور دیپلمات های خارجی، نمایندگان جامعه شهروندی و مطبوعات برگزار شد. سرویناز روح‌الله خبرنگار رادیو آزادی در بیروی دوشنبه برنده جایزه ویژه اینکاسگری مسائل زنان و کودکان شد. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان در آزمون توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی جای دوم را گرفت. جای اول را جمشید معروف خبرنگار از سوخت و جای سوم را مشهور امام نظرف خبرنگار از بدخشان گرفتند. به غالبان جایزه های پولی و دیپلم دادند. اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان در دایره لایحه توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان آزمون ملی بهترین تحقیقات ژورنالیستی را ماه سپتامبر اعلام کرد. یک زن 24 ساله اوکراینی در مالزی برای قاچاق مواد مخدر به زندان یک عمری محکوم شد. دادگاه عالی مالزی روز 5 نوامبر گفت کلاودیا لاپاتکینا برای قاچاق بیشتر از 1.5 کیلو کوکائین گناهکار دانسته شد. این زن را سال 2015 در فرودگاه بین‌المللی جزیره پنانگ مالزی بازداشت کردند و به گفته مقامات در داخل جامدانش چند قطیچه شکلات آشکار شد که در داخلش کوکائین داشت. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
دادگاه شامنصور دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژیتیک تاجیکستان گلشیر علی را که در لاتوکوب یک کارمند پلیس عبدار می شد به یک سال زندان محکوم کرد. وی با ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی اوباشی متهم دانسته می شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. فریدون بدلزاده مسئول بخش ارتباط با جامعه دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافع آخرین روز جمعه 2 نوامبر برگزار شد و دادرس پیرو نعیم‌زاده گفت دلاور گلوف به مدت یک سال از آزادی محروم شد.
روز جمعه دلشون شد پرونده جنایتشون نسبتشون تمام کردن. چوره پیشگیریشون همه خیلی مون در حبس یک سو محکمشون کردن. کالونیشون فرزور اخجان.
نزدیکان دلاور گلوف گفتن که از حکم دادگاه راضی نیستن. برخی با اشاره به فرزند گلشیر علی بودنی او میگفتند که در نهایت دیگران در لاتوکوب میلیسه گناهگار میبرند و دلاور آزاد خواهد شد. سعادت امیرشایوه وکیل دفاع دلاور گلوف روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که دادگاه ناحیه شامنصور حکم زیرحمایی او را صادر کرد و بعد دریافت حلنامه دادگاه از بالای آن شکایت کساسیونی خواهند برد. اعلان حکم دادگاه در نسبت دلاور گلوف در حالی است که طبق اطلاع دریافتی او در دادگاه خود را قسما گناهگار حساب کرده، اما گفته از حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سال روان اتفاق افتاد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در بحث دادگاه شامنصور وزارت طرف بحث نبود، از این رو در ارتباط به این حکم دادگاه اظهار نظر ندارد. یک مقام از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در این بحث دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی همچون جوردیده حضور داشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌افزاید دلشاد نرزلازاده می‌بایست نظر خود را آید به حکم دادگاه روشن می‌کرد، اما خود نرزلازاده به زنگ‌های پیوسته ما پاسخ نداد. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که جانبداری عادلانه تحقیق شدن این قضیه می‌باشد. سعادت امیرشایوا وکیل دفاع دلاور گلوف می‌گوید که از این حکم دادگاه شکایت خواهند برد.
روزی نهم بیای اگر 4 ماه رسا می شود درام سراغ می دونی الوی آدم شیشت است کو کم دارد. البته قانون هم خیلی است بخیم. روزی سال پیش از اینه که قانون تغییر دیلوه در آورد یک روز دو روزی صبح می خورد. خودی یک روز صبح می خورد، اما بینابت گرفته می شود. از روزی به حبس گرفتن بینابت گرفته می شود.
حادثه در یکی از خیابان های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. بعدن طبیبان گفتند که در این مناقشه استخوان گونه به بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان بیمارستان قریه بالا آن زمان همچنین گفتند که دلشاد نرزلازاده از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. نام دلاور گلوف از این پیش ماه مرد امسال سر زبان‌ها رسانه‌ای شده بود. او را روز 10 مرد با گروهی از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران ملیسه در طربخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند. وی برای چنین قانونشکنی به 5 روز حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر باره گزارش رسید که دلاور گلوف برای غیرقانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است. گلشیر علی سابق وزیر انرژی تاجیکستان در یک صحبت خود به رادیو آزادی آن زمان درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندان او است. شیرعلی گلف پدر دلاور گلف امروز در صحبت تلفنی خیلی کوتاه گفت که درباره این پرونده از من نپرسید. قضیه بازداشت دلاور گلف دوام 4 ماه اخیر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند یک مقامدار سابق و با نفوذ بودن دلاور گلف تخمین میکردند که در نهایت امر احتمالاً دلاور از جوابگری آزاد خواهد شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرعلی بودن او میگفتند که در نهایت دیگران در لاتکوب ملیسه گناهکار می و دلاور آزاد خواهد شد. اما ظاهراً مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان حالا بر اساس ماده 237 کدکس جنایی برای یک سال روانه زندان شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه.
کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد بار دیگر از تاجیکستان خواستند که جزا را برای تن فروشی کاملا از بین ببرد. موافق کدکس حقوق ویران کنی ماموری برای تن فروشی در تاجیکستان از 10 تا 15 روز حبس و یا از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است. قبلا جریمه ها برای تن فروشی از 400 تا 800 سومانی بود و 3 سال پیش تاجیکستان اندازه جریمه ها را بالا برد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. درخواست کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد روز 31 اکتبر صدا داد، زمانی که چند منصبدار بلندپایه تاجیکستان در این کمیته در شهر ژنو گزارش خود را ارائه می‌کردند. هیئت تاجیکستان را یوسف رحمان، دادستان کل، رهبری و ایدگل قاسم‌زاده، رئیس کمیته زنان و گلنورا حسن و رئیس آژانسی آمار همراهی داشتند. کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد در شهر ژنو گفتند که در توصیه‌های قبلی از تاجیکستان خواسته بودند که جزا برای تنفروشی را از بین ببرند و برای کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی تدبیر اندیشد. یکی از کارشناسان این کمیته خانم جهان از مقامات تاجیکستان در این نشست پرسید که تاجیکستان برای از بین بردن جزا برای زنان تنفروش و کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی چی کار کرده است؟ در پاسخ به این سوال یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان گفت:
وابسته به سوال شما در مورد به جوابگری جنایتی نکشیدن برای تنفروشی، طور من در معروضم هم گفتم در تاجیکستان برای تنفروشی جوابگری جنایی وجود ندارد. برای این کردار تنها جوابگری ماموری پیش بینی شده است.
اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا جلب دختران به فاحشگی در تاجیکستان عمل جنایی است و مهلت‌های طولانی زندان را در پی دارد، ولی خود شخص تنفروش معمولاً با پرداخت جریمه آزاد می‌شود. در اکثر موارد زنان تنفروش بازداشت و جریمه بسته می‌شوند. ولی کارشناسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان درخواست کردند که جزای ماموری را نیز برای تنفروشی از بین برده و زنان تنفروش را برای این عملشان عموماً جزا ندهد. یوسف رحمان، دادستان کل، در پاسخ به این تقاضای کارشناسان سازمان ملل متحد گفت تاجیکستان در این رابطه یک گروه کاری ویژه را تشکیل داده است و اگر این گروه جهت بیکار کردن جزا برای تنفروشی پیشنهاد کند، حکومت آن را بررسی میکند. در ادامه این نشست، ایدگل قاسم‌زاده، رئیس کمیته زنان و اولیه نزد حکومت تاجیکستان، در پاسخ به سوال حاضران که کشور برای تنفروشی چه کمک ها میرساند، گفت:
так национальный план по противодействию торговле людьми.
طبق концепция мбориза бо хариду фурӯши инсон таъсис додани утоқҳои тиббӣ дар муассисаҳои махсус дар назар аст ки дар он занони танфурӯш метавонанд аз хадамоти табибон, равоншиносон ройгон истифода кунанд.
необходимая социальная, медицинская, правовая, психологическая и иная помощь.
قاسم‌زاده گفت برای آن زنان تنفروشه که میخواهند پیشه خود را کنار گذاشته کسب دیگری را از خود کنند و از راهی دیگر درآمد بگیرند، در تاجیکستان شرایط فراهم آورده شده است. ضمناً در تاجیکستان بنابر آمار تخمینی بیش از 14000 نفر به تنفروشی مشغولند. بسیاری از آنها زنان تنها هستند و یا دخترانی که در آوان جوانی ازدواج کرده و سپس بی خانه و تنها ماندند.
دم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. دم نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی
تو. جوانی